بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بحثمون روزهای جمعه رسیده است به اسناد ولادت امام زمان. در این بحث رسیدیم به کلمات اهل سنت، اون جاهایی که دانشمندان و بزرگان اهل سنت در کتابهای خودشون اقرار می کنند به این که شخصیتی که پسر امام حسن عسکری و مهدی موعود است به دنیا آمده است. بنابراین با این اقاریری که خود بزرگان اهل سنت نسبت به ولادت امام زمان دارند، که حالا امروزم چند تاشو با هم میخونیم، دیگه اگر یک سنی اعتقاد به مهدی موعود را، خب این اعتقاد را یک خرافه بداند، او معلوم میشه آدم جاهلی است. اطلاع حتی از کتابای خودشون و از معتقدات دانشمندان خودشون هم ندارد. توجه میفرمایید؟ خب ما تا نیمه قرن هشتم آمدیم جلو. نیمه قرن هشتم از دانشمندان سنی مذهب زین الدین ابن وردی را داریم، متوفای 749، یعنی حدود 700 سال پیش. ایشون یک تاریخ نویس برجسته اهل سنته. کتاب تاریخی داند به نام تاریخ ابن الوردی مشهوره. در این کتاب تاریخ ابن وردی جلد اول صفحه 232 چنین می نویسد، میگد: والحسن العسکری. حسن عسکری کیه؟ امام 11، والد و محمد المنتظر، صلوات و بفرست. میگد این حسن عسکری پدر آقاییست به نامه که نامش نام پیامبر است و منتظر، تمام عالم هستی انتظار وجودش رو میکشن. صاحب و سرداب، صاحب سردابی که در شهر سامراس و المنتظر، میگه این آقا کیست؟ ثانی عشرهم، دوازدهمین امام هست. و یلق لقب ایزن، چند تا لقبای امام زمان رو میگه. اولیش اسم فاعل از ماده قیامه، ببرم باید بلند بشید. دومیش والمهدی والحجت، سه تام از لقبا رو ذکر میکند. بعد میگه و مولد المنتظر، کی به دنیا آمده است؟ اینی که دنیا در انتظارش است. سنت خمسن و خمسین و معتین، سال 255 255 به دنیا آمده است. ای پسر امام عسکری که مشخصات اسمش بفرمایید لقبش همه را گفت. و ابن وردی عالمی است و تاریخ نگاری است سنی. باز ملاحظه بفرمایید دوباره تو قرن هشتم جمال الدین محمد ابن یوسف زرندی متوفای 757 کتابی دارد به نام معارج الوصول الی معرفت فضل آل رسول والبتول. این اسم کتابش. صفحه 183 این کتاب اینجور می نویسد، نگاه کنید: الامام الثانی عشر، دوازدهمین امام شیعیان کیست؟ میگه الامام الثانی عشر صاحب الکرامات المشتهر. از این آقا خیلی چی نقل شده؟ کرامت و معجزه نقل شده است. الذی عظم قدره بالعلم، او کسی که قدر و دانش او در علم بسیار زیاد است. و اتباع الحق والاثر، کسانی که علم دارند و حقیقت رو پیروی می کنند و آثار رسیده از پیامبر رو پیروی می کنند، قدر و منزلت او رو می دانند. او کیست؟ کسی که قیام می کند به حق و دائی الی نهج الحق و دعوت می کند به راه حق. باز یه تیکه عبارت رو می دازم. میگه ولادتش کیه؟ میگه کان مولده علیه السلام علا ما نقلت شیعه. ولادتش بنابر نقل شیعیان لیلت الجمعه لنصف من شعبان 55، شب جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری. به سر من رعاب تو شهر سامرا فی زمان المعتمد، در زمان معتمد عباسی. مادرش کیست؟ و امه نرجس بنت قیصر الرومیتو، مادرش نرجس است، دختر امپراتور روم هست که رومیه هست، از رومیانه. خب بفرمایید، اینم باز یه مورد دیگه. باز تو همین قرن هشتم نگاه کنید، صلاح الدین صفدی با صاد، یکی دیگه از علمای اهل سنت، کتاب بسیار مشهوری دارد به نام الوافی بالوفیات. تاریخ وفاتا رو تو این کتابش ضبط می کند. خیلی خوب نگاه کنید، می رسد به امام عسکری و وقت اونجور می گد، میگه الحجت المنتظر. میگه خب امام عسکری پسرش کیست؟ الحجت المنتظر، لقبش حجت منتظر، باز لقب دیگری است. اسمش محمد ابن الحسن العسکری. یه صلوات بفرست. ابن علی الهادی. حسن عسکری کیه؟ پسر امام. ابن محمد الجواد. ابن علی الرضا. ابن موسی الکاظم. ابن جعفر الصادق. ابن محمد الباقر. ابن زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الحجة المنتظر. ثانی عشر، دوازدهمین، الائمة الاثنا عشر، دوازدهمین امام از امامان دوازدهگانه. هذا الذی تزعم الشیعه، این اون آقایی است که شیعیان میپندارند انه المنتظر است، قیام میکند و المهدی است. باز یه تیکه عبارتشو میندازم، میگه ولد نصف شعبان سنت خمس و خمسین و معتن. کی به دنیا آمده؟ 255 هجری، شب نیمه شعبان. بفرمایید. الوافی بالوفیات جلد 2 صفحه 249. دیگه صاحب الوافی بالوفیات جناب صلاح الدین صفدی مگه تازگی شیعه شده باشد بعد 7 قرن؟ توجه میکنی؟ اینا واضحه که بله سنی هستند. باز یه مورد دیگه از همین قرن، بله قرن هشتم، از همین قرن هشتم برای شما بخوانم. یافعی، ابو محمد یافعی، متوفای 768. خیلی خوب، کتابی دارد یافعی، کتاب مشهوری است به نام مرآت الجنان، جلد 2 صفحه 81. وقتی نسب امام عسکری رو ذکر می کند و تاریخ شهادت و وفات امام عسکری رو ذکر می کند، بعدش می نویسد این آقا کیه؟ میگه و هو والد المنتظر. میگه این آقا پدر منتظر است. پدر او کسی است که تمام دنیا منتظر هستند که او بیاید. صاحب و سرداب، سرداب موجود در شهر سامرا هم منتسب به ایشان است. خب وقتی امام عسکری از دنیا رفتن پدر یه آقایی هستن، پس او فرزند به دنیا آمده دیگه. باز ملاحظه بفرمایید، جناب تفتازانی عالم بسیار معروف اهل سنت، مسعود ابن عمر تفتازانی، این جناب تفتازانی متوفای 792 هجری است، یعنی اواخر قرن هشتم. ایشون یک کتابی دارد به نام شرح عقاید نسفیه، کتاب مشهوری است، در اعتقادات اهل سنت هم هست. خیلی خوب، این عالم سنی تفتازانی در شرح عقاید نسفیه. الان که شما شرح عقاید نسفیه را نگاه می کنید، از مهدی موعود هیچی درش نیست، هیچ، ولی کتاب مال 700 سال پیشه، 650 سال پیشه کتاب. نابرادریای ما، تو کتابای خودشون هم چیکار میکنن؟ دست میبرن. یعنی اهل سنت این یه شیوه و روش براشون شده است. کتابای خودشون، خب ببینید مهمترین کتابشون صحیح بخاری است. در صحیح بخاری چاپهای مصر و اخیرش و با اون چاپهای اول هندش ما داریم تو کتاب خونه، چاپ اول هند بخاری را. خب با این چاپ ها نگاه کنید، هر جا یه مطلبی بوده است که به نفع علی مرتضی باشد یا خلاف به ضرر خلفا باشد حذف کرده. تو بخاریشون که بخاری برای اهل سنت از قرآن چیه؟ مهمتر است، بالاتره. به چه دارم میگم اینا؟ ان اطلاع دارم میگم. و بخاری برای اینا از قرآن بالاتر است. شاهد مطلب چیست؟ شاهدش این است، یه آیه اگه تو قرآن باشد و تو بخاری یه روایت خلافش باشد، کدومو میذارن کنار؟ قرآن را. آیه قرآن رو میان جوری معنا میکنن و تعویل میکنند که با اون روایتی که تو بخاری است مخالفت نداشته باشه. یعنی قرآن رو میذارن کنار ولی بخاریشون رو کنار نمیگذارن. خب و آنچه که در بخاری صحیح میدانم. حالا من میتوانم به شما موارد مکرری نشان بدهم که تو چاپ بخاری هند، چاپ اول بخاری هست، تو چابهای بعد بخاری اینا چیکارش کرده؟ حذفش کرد. آقا دین که نیست، دو تا مطلبه. یه وقت دینه، اعتقاد دینی به شما اجازه نمیداد که در کتابای دیگران چیکار کنید؟ تصرف کنید. این کتاب یک کسی مثل چی میمونه؟ مثل خونش میموند. آیا شما حق دارید بی اجازه کسی وارد خونش بشید؟ آیا شما حق دارید کتاب یه دانشمند مال قرنهای گذشته را هرچیشو میخن چیکار کنید؟ ذکر کنید. هرچیشو نمیخن حذف کنید و کتاب به اسم او چاپ بشه. یعنی یه چیزایی از کتاب ایشون حذف کنید. آیا شما این حق دارید؟ بله؟ سه حذف میکنن. آقای حلبیان شما حق دارید کتاب یه دانشمندی رو که مرده است چند تا صفحشو بندازید و بعد چاپ کنید؟ یا حق دارید چند تا صفحه به مطالب اون چکار کنید؟ اضافه کنید؟ حق ندارید دیگه. این واضحه که کسی حق این کار رو نداره. خب و این بله تصرفاتی است که غیر مشروعه. از لحاظ علمی هم اینا رو یا سرقت یا تصرفات غیر مشروع میدانند، لکن برادران ما این کار رو میکنند. چرا؟ چون دین نیست آقا. چون قصه چیه؟ چون قصه حکومت است. اینا رو با هم جدا کنینا. حکومت یه چیزه، دین یه چیز دیگه است. حکومت هر آنچه که مصالحش اقتضا کند انجام میدهد، هرچه مصلحتش باشد. خب وقتی میبیند یه روایت تو بخاریست برخلاف حکومت هست، چیکارش میکند؟ حذفش میکند، چون آنچه که برخلاف حکومت باشد مصلحت اقتضا میکند حذف بشه. دین به شما میگد چی؟ این میگه نه، حق نداری حذفش بکنی. و قصه آقایون حکومته و حکومت با دین دو شیء است. خب به امیر المومنین امام من و شما آمدن گفتن تو چی نداری؟ سیاست ندارید. گفتن آقا تو سیاست مدار نیستی. خب تو اگه سیاست مدار بودی اول چیکار میکردی؟ اول با معاویه صلح میکردی، میذاشتی معاویه باشن، بعد که پایه‌های قدرتت چه شد؟ مستحکم شد، اون وقت معاویه را از حکومت شام عزلش میکردی. تو هنوز استقرار نیافته، پایه‌های حکومتت محکم نشده، دستور عزل معاویه را مینویسی؟ تو سیاست بلد نیستی. این اعتراض است به علی ابن ابی طالب. راست میگن علی سیاست به معنا چی؟ مکر و ریا و دروغ و حق بازی و پدر سوختگی و شالاتانی و یه حرفی بزنی اما چه بکنی؟ یه کار دیگری بکنی. سیاست در روزگار من و شما یعنی یه چیزی بگو یه کار دیگه بکن. بکنت با بگود با هم فرق داشته باش. خب به این میگن سیاست. علی اینجوری بود؟ نه، نه، به حضرت عباس نه. علی حرفش، قولش با فعلش مطابق هم بود. همه دنیا اینو میدونه. همونی که میگفت میکرد و همونی که میکرد میگفت. اما معاویه اینجوری بود؟ نه. اما بقیه شون اینجوری بودن؟ نه. این داستان آقا. اینا یک فرقه ای هستند که تمام این حرکات را انجام دادن به خاطر اینکه قصد خلافت کنن از صاحب خلافت و کردن و خلافت رو بردن یه جاهای دیگه. به جای اینکه خلافت دست اوصیاء بر حق رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشد، خلافت رو بردن دست یه ادعی که بسیار نزدیک دستاشون رو شد که اینا شرابخارند، قماربازند، میمونبازند، هیچ سگبازند، هیچ حتی ظواهر عادی شریعت را هم مراعات نمی کنند. ولید مشروب میخورد. خب اینقدر که دیگه سیر نمیشد، گفت برای من یه حوض درست کنید، پر از مشروبش کنید. میرفت تو این حوض شنا میکرد و مشروب میخورد. اینا شدن خلیفه مسلم. اینا شدن جانشینان چی؟ پیامبر خدا. ببین کار به کجا رسید. وقتی اینا شدند، اینایی که بله کنیزکش را کنیزش را سرش عمامه میگذارد، خب در حال جنابت که شب با کنیزش جمع شده، صبح برای اذان صبح عمامه سرش میذارد، کنیز جنوبشو میفرستد تو محراب، میگه برو برای مردم نماز بخوان. کنیز، خب زن که اول نمیتوند برای مرد چی بشه؟ پیش نماز بشه. ثانیاً اصلا جنوب حق ورود به مسجد ندارد. به حال جنابت کنیز رو میفرسه و مست، برو نماز بخون. خود ولید در زمان خلافت عثمان، یعنی دور نشدیم، خلافت سومیه، ولید در مسجد کوفه نماز صبح رو مسته. نماز صبح رو 4 رکعت میخوند ولید. وقتی میان پیشش میگن مرتی که 4 رکعت نماز خوندی صبح، نماز صبح که ببینن مسته، مسته، نمیفهمد اصلا. و میگه اگر کم دونه میخن بازم برادون بخونن. خب مست. کار قصب خلافت، ببینید مسیر رو کج کردند. اونی که صاحب خلافت نذاشتن بهش برسه، ازش گرفتن، قصب کردن، مسیر رو کج کردن. و مسیر کج خیلی زود خودش رو نشون داد که کیاند و چیاند. تو اون سالهای اولیه یه قدری اینا چه می کردند؟ مستوری می کردند، خودشون رو پنهان می کردند. مقابلشون علی مرتضی است، نمی تونن هر کاری رو بکنند. خب لذا مستوری می کردند، کاراشون رو قایم می کردند، پنهان می کردند. جلوتر که رفتیم نه دیگه، خیلی روشن و واضح و آشکار، هر فسادی، هر جرمی، هر جنایتی را مرتکب می شدن. و هر کس در مقابل حکومتشون می ایستاد یا حتی احتمال می دادند که به ایستد، چه می کردن؟ نابودش می کردن، نابودش می کردن. هر کی. خب قصه حکومته. در قصه حکومت هرچه به مصلحت شما نیست جایز حذف بشه، انداخته بشه، ولو تو کتابا باشه، ولو تو بخاری باشه. حکومت فرقی بین بخاری و غیر بخاری نمیگذارد. مصلحتش نیست، حذف. در تشیع قصه اعتقاده، یه دینه. اعتقاد دین غیر حکومت، دین مصلحت اندیشی نداره. این دینه، میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. و لذا برای شما گفتم روزای قبل، جناب مسلم ابن عقیل عبید الله ابن زیاد را تو خانه هانی ابن عروه ترور نکرد، فقط به واسطه یه حدیث از پیامبر که شنیده بود از امیر المومنین که رسول خدا فرمودن الاسلام قید الفتک، اسلام مانع تروره. یعنی مسلمان ناجوان مردانه نمیریزد سر یکی بکشدش، اسلام مانع تروره. همین عبیدالله زیادی را که آمده بود میتوانست به آنی سر از گردن عبیدالله جدا کند و اگر عبیدالله ابن زیاد کشته میشد قصه کربلا اصلا به این سمتی که رفت است نمیرفت انجام نداد. اما اگه قصه حکومت بود چی؟ بزن و اشکالی ندارد، مصلحت اقتضا می کند. قصه اینه، دین با حکومت اینا دو طرفند. توجه می فرمایید؟ اهل سنت داستانشون حکومته، تشیع قصهش دینه، اعتقاده. همون جور که اهل سنت دیانتشون یه سری مراسم خشک بی محتوای بی مغزه. نماز میخوند، نماز تراویح تو همین ماه رمضان بذارید رو کانالای سعودی، نماز تراویح تو مساجد میخونن. خب همین جور که نماز تراویح دارد میخونه خوابه. این نمازش هیچ حالی هیچ چیزی نداره، یه سری مراسم خشک بی مغز بی روح. تشیع دینش عشق محبت علاقه است، دوستیه. چند ماه دیگه محرم میرسد، کی به مردم میگه سیاه بزنید برا حسین؟ کی به مردم میگه برا حسین مجلس بپا کنید؟ کی به مردم میگه اربعین برید زیارت کی؟ امام حسین. کی؟ غیر عشق و علاقه و محبت. اینه فرق ما با اونا، اینه. توجه کردید؟ لذا ما تو کتابامون هیچی حذف نمیکنیم. حتی اگه کسی حذف کنه بهش اعتراض میکنن چرا حذف کردی؟ به چه دلیل حذف کردی؟ دقت میکنیم؟ خب حالا اینا آمدن چه کردن؟ آمدن در کتاب شرح عقاید نسفیه تفتازانی، خب مسعود ابن عمر تفتازانی در این کتابش آمدن یک عبارت از تفتازانی حذف کردن. چرا؟ چون این عبارت به نفع شیعه بوده، باید بره حذفش. از کجا میگیم حذف کردن؟ به جهت این که ما یک گزارش داریم از خود اهل سنت، خب از شخصی به نام احمد ابن حسن عجهوری، کتابی دارد به نام مشارق الانوار فی آل البیت الاطهار. خودش سنیست. خب تو این کتاب صفحه 25 این عبارتشو برای شما میخوانم. میگه قال سعد، سعد الدین بهش میگن، قال سعد تفتازانی فی شرح عقاید نسفی. میگه تو کتاب شرح عقاید نسفی تفتازانی چنین گفته. اما شما الان یه شرح عقاید نسفی تو بازار بخرید از تفتازانی، ببینید این جمله توش نیست. اما عالم سنی احمد ابن حسن عجهوری داره ازش نقل میکنه. دقت کردید؟ چه نقل میکند؟ پس ببینید حذف کردن، حذفش کرد، چون دیدن این با قول شیعیان چی پیدا میکنه؟ مطابقت پیدا میکنه، بنابراین از کتابش حذف کردن. کسی بگه این خیانت به تفتازانیست، میگن برو بابا خیانت چیه؟ ما نباید اون تخت و بارگاهی رو که داریم از دست بدهیم. ملاحظه بفرمایید، میگه سعد تفتازانی در کتاب شرح عقاید نسفی گوید ان المهدی، که صلوات بفرستید، مهدی کیست؟ میگه مهدی بن الحسن العسکری، پسر امام حسن عسکری است. تمام. بن علی النقی، بن محمد الجواد، بن علی الرضا، بن موسی الکاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد الباقر. اینجا یه خطا داره، بن زید ابن علی، بن زین العابدین، بن الحسین، بن الامام علی کرم الله وجهه. تمام بر نسب، بر طبق همون نسبی است که ما داریم، فقط بین امام باقر و امام زین العابدین یه زید اضافه کرده. پر واضحه این زید ابن علی چیه؟ غلط. این در نسب قرار گرفتن زید ابن علی ابن الحسین، این غلطه. چرا؟ چون زید و امام باقر با هم دوتا چیان؟ دوتا برادرند. خب فرزند که نمیتوند از دوتا برادر باشد که. شما یا بچه آقا دونین، یا اگه بچه عمو دونین دیگه بچه آقا دون که نیستین. نمیشد شما هم بچه آقا دون باشید هم بچه عمو دون باشید، هم چیزی که نمیشد که. خب امام باقر پسر امام سجادن، زید ابن علی ابن الحسینم زیدم برادرشونه، اونم پسر امام سجاد است. امام صادق که نمیتواند هم پسر کی باشد؟ امام باقر باشد. و بعد امام باقر پسر برادرشون باشن که نمیشد که. کسی که نمیتونه پسر داداشیش باشد که، پسر باباشه نه پسر داداشیش. بنابراین این یه خلطی شده، یه اشتباهی شده، حالا یا از قلم ناسخان بوده است یا از قلم خود تفتازانی، دیگه ما اینو نمیدونیم. خیلی خوب، ولی دوستان ما آمده اند کل این جمله را از شرح عقاید نسفیه مسعود ابن عمر تفتازانی چه کردن؟ حذفش کردن و میگن اشکالی هم نداره. چرا؟ چون این تقویت شیعیان است. شیعیان اگر یه وقت تقویت پیدا کنند، وقت اونا مقابل ما میستند و یه وقت حکومت را از ما میگیرن. شما میدونید الان 1500 سال است ما زیر حکومت سنیان هستیم. از صدر اسلام تا حالا جهان اسلام حکومتش حکومت چه بوده است؟ سنی. در یه موارد خاصی، در یک قسمتها و جغرافیای محدودی حکومتهای چه داشته ایم؟ شیعی داشته ایم. حکومت آل بویه را داشته ایم، حکومت مثلا طاهریان را داشته ایم، حکومت فرض بفرمایید چی؟ بله خب صفویه که بنیانگذار تشیع در ایران هستند. خب در یه برهه هایی از تاریخ بر قسمتی جزئی از جغرافیای اسلام شیعیان حکومت کردن، لکن به غیر این برهه های خاص و به غیر از این جغرافیاهای خاص حکومت دست سنیان بوده است و لذا ما رو می کشتند، غارتمون می کردند، اموالمون رو ور می داشتند، چه می کردند به ما، به نوامیس شیعه تجاوز می کردند، همین کارهایی که دیدید داعشی ها تو این سالها تو عراق و تو سوریه و اینا کردن، همین کارا رو هزار و اندی سال با ما انجام میدادن. خب تا این که بله یه شاه اسماعیل صفوی آمد و یه تعدادی قبائل ترک حمایت کردن، شاه اسماعیل صفوی ایرانی را که متفرق شده بود، شاه اسماعیل حکومت‌های ملوک و طوائفی ایران را یکی کرد و چه کرد؟ اول بنیاد ایران را گذاشت. توجه داشته باشید ایران فعلی ما مرهون سلسله صفویه است. اگر صفویه نبودن ایران امروز هم نبود. ایران تجزیه شده بود، ایران تجزیه شده بود، حکومت‌های ملوک و طوایفی درش آمده بود، تقریبا در حال احتضار بود. صفویان دوباره ایران را یکی کردن، یکاسه کردن، جمعش کردن. بعدم اعلام رسمی مذهب چه کردن؟ تشیع کردن. و از اون موقع دیگه ایران رسماً شد حکومت شیعی. اول حکومت شیعی بله بفرمایید در دنیا ایران بود، از عصر صفویان تا زمان حاضر این 400 سال ما همواره حکومت شیعی داشتیم. حتی حالا اینم بگم برای اون آقایونی که بله، ما شاه را بدش میدانیم، ظالمش میدانیم، شاه یعنی محمد رضا را. خب ولی اینقدر سرش میشد که اون وقتی که تو مصر بعد انقلاب ایران در مصر مرد، وصیتش این بود که چون مصر چیان سنیان، گفته بود، وصیت کرده بود من شاه چه هستم؟ شیعه هستم، آخوند سنی بر من نماز میت نخواند. اینه بله، گفته بود من شاه شیعه بودم. خب بالاخره خودش و باباش 50 سال تو این مملکت شاه بودن دیگه. گفته بود من شاه شیعه هستم، آخوند سنی بر من نماز نخواند. اگه آخوند شیعه جسید بر من نماز بخواند، اگر نه منو بی نماز خاکم کنید. اینقدر سرش میشد. شاه عرق‌خور خانمباز ظالم اینقدر سرش میشد که باید بر عنوان تشیع چه کند؟ مراقبت کند و محافظت کنه. و رفتن گشتن طبق وصیتش تو قاهره یه سیدی را جستن به نام آقای سید بله چیه رفائی، هنوز زنده است سید رفائی، تو اینترنت بزنید سیدی که بر شاه نماز خوند. خب از باب اتفاق این سید در اون ایام تو قاهره بوده است، پیداش میکنن میارنش، میگن سید بیا نماز شاه رو بخون. این سیدم از اون سیدای فلاندار نترس است، چون اون موقع سال 58 کسی نماز شاه رو بخوند او دیگه بله دیگه تکلیفش معلومه. سید عرب نجفیه، توجه میکنید، این را پیداش میکنن، تو قاهره بودست، میارندش، او نماز شاه رو میخونه. بعد اینکه نماز شاه رو خون دیگه نه عراق برگشت، ایرانم که نمیتونست برگرده، رفت آمریکا اصلا، چون کاری دیگه نمیتونست بکنه، توجه میکنی، رفت نماز شاه رو خوند، رفت آمریکا. خب میخوام به شما بگم بعضی وقتا این حکومت شیعی، اول حکومت شیعی، بله بفرمایید، حکومت ایران اخیراً تو این بله بفرمایید 10-20 ساله بعد سقوط صدام، دومین حکومت شیعی که پیدا شده است، حکومت شیعی در کجاست؟ عراق. در عراق نخست وزیر که همه بله قدرت ها و نیروی اجرایی به او برمی گردد، بر اساس قانون اساسی شیعه است. این دوتا بله رئیس جمهورشون کرد سنی است، کرد، و بفرمایید رئیس پارلمان مجلسشون هم سنی عرب، ولی نخست وزیرشون که ریاست دولت و امور اجرایی باشه طبق قانون اساسیشون باید شیعه باشد. این دومین حکومت شیعه است. ها؟ اکثریت شیعه ان. احسن. خب بنابراین الان ما دو تا حکومت شیعه داریم و شرمنده و سر به زیر باید بیندازیم. بله از چه جهت باید سر به زیر بیندازیم و شرمنده باشیم؟ از این جهت که بزرگترین دزدی ها و سرقت ها و اختلاس ها تو این دوتا حکومت شیعه انجام شده است. توجه فرمودید، اینجاست که ما باید همه سر به زیر بیندازیم و شرمنده باشیم. اینا میگن ما شیعه علی مرتضاییم. علی مرتضی بیت المال را جارو میکرد، ته جاروشم میداد به مردم و تقسیم میکرد، بعدم نماز میخوند و میگفت زمین بیت المال شهادت بده روز قیامت، علی مرتضی در تو هیچ تصرفی به نفع خودش نکرده است. اینا میگن ما شیعه علی مرتضی هستیم. بزرگترین اختلاس ها و دزدی ها در تاریخ حکومت ها تو این 20 ساله در عراق، تو ایران ما که نیست. بله ابدا نیست، خودتون میدانید. توجه فرمودید، من عرضم تمام. آقای حجا حسین تتمش با شما، یه صلواتی بفرستین تا حجا حسین.